مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
چهره به چهره
در عالم نور افشان کن، ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان از گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره از رادیو معارف، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های چهره به چهره که ما در خدمت شخصیت‌های محترم نظام هستیم برای گفتگو در مسائل مرتبط با انتخابات. خب همونطور که می‌دونید 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری قرار هست که برگزار بشه و ما در طی برنامه‌های مختلف با عزیزانمون در شخصیت‌های مختلف نظام مسائل مرتبط با انتخابات رو بررسی کردیم. امروز هم خوشحال هستیم که در خدمت یکی دیگر از این عزیزان هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای مجید انصاری، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای انصاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه چهره به چهره.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم و روز و ایام خوشی رو برای همه آرزو مندم.
متشکرم. پیش در آمد گفتگو من میخوام با این سال از حضرت علی آغاز کنم که چرا انتخابات در نظام ما و کشور ما مهم هست و چرا مردم بایستی در انتخابات شرکت کنند؟
انتخابات مسیر اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون هست. طراحی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس انقلابی که مردم با رهبری حضرت امام برپا کردن و به پیروزی رساندن برای همین هدف بود. به هر حال سالیان سال در ایران نظام سیاسی مبتنی بود بر نظام شاهنشاهی که به صورت موروثی مسئولین عالی رتبه کشور، مسئول بالای کشور که شاه بود، تعیین میشد. حالا هر از چندگاه یک بار از طریق کودتا یا شورش یک سلسله علیه سلسله به خاندان دیگر، بعد هم فرزند ارشد اون خانواده شاه با اختیارات بی حد و حصر حاکم بود. به هر صورت مردم انقلاب کردن تا خودشون در سرنوشت خودشون دخیل و سهیم باشن. امام هم که انقلاب رو رهبری میکردن از ابتدا بر همین الگو، یعنی الگوی دموکراسی و مردم سالاری تأکید فرمودن و آزادی یکی از شعارهای محوری و کانونی مردم در انقلاب اسلامی بود. بر همین اساس خود مردم در گستره ایران فراتر از دموکراسی با عشق و علاقه در سال 56-57 در اوج به میدان آمدن. البته قبلا آمده بودن، ولی در فوران اراده ملی در سال 57 مردم اراده خودشون رو به کرسی نشوندن و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو مستقر کردن. این نظام از ابتدا مهندسیش مبتنی بود بر اراده مردم و اتکای همه امور از جمله انتخاب مسئولین نظام از عالی ترین سطح تا سطوح بعدی، سطوح میانی و حتی در سطوح پایین‌تر با انتخاب مردم میباید شکل بگیره. این مهندسی در قانون اساسی که میثاق ملی است تبدیل شد به یک سند حقوقی لازم الاجرا و امروز نظام سیاسی ما در قانون اساسی مبتنی بر این اصل بنیادین است. و اصل جمهوریت یکی از اصول خلل ناپذیر و غیر قابل تغییر از طریق رفراندوم و امثال این هاست. حتی در تغییر قانون اساسی هم این اصل در کنار اصل اسلامیت و یکی دو اصل دیگه ثابت هستش.
بله.
پس وقتی که این جمهوریت اصل هست، ابزار اعمال جمهوریت و حاکم کردن اراده مردم هم از باب مقدمه واجب واجب است. انتخابات میشه ابزار اعمال این حق و طبعا بسیار بسیار مهم.
بسیار متشکرم. برنامه چهره به چهره رو دوستان عزیز شنونده میشنوند از رادیو معارف به مناسبت 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری که انشاءالله قرار هست یک مشارکت حداکثری هم در شکل بگیره. آقای انصاری، با توجه به حال شرایطی که درش قرار داریم، به نظرتون اولویت رئیس جمهور آینده چی بایستی باشه؟ یعنی به هر حال ما با چالش‌های مختلفی در این سال‌ها مواجه بودیم، بحث تحریم، بحث کرونا، بحث به هر حال یه سری شاید دلسردی‌هایی برای مردم اتفاق افتاده باشه، وجود داشته باشه. ما به دنبال در واقع افزایش مشارکت حداکثری اگر باشیم، اولویت‌های رئیس جمهور آینده رو واسه چی ببینیم که این مشارکت حداکثری شکل بگیره؟
مشارکت حداکثری خب یک بستر گسترده است، با چند روز و تبلیغ و وعده و احیانا سخنرانی های کاندیداها حاصل نمیشه، البته اینا همش مؤثر هست. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات منوط بر این است که مردم انتخابات رو مؤثر در سرنوشت خودشون بدونن، هر مقدار جنبه اثرگذاری انتخابات رو جدیتر حس بکنن یا باور بکنن، طبعا مشارکت گسترده خواهد شد.
چطوری ایجاد میشه؟
بله، عرض کنم که اما حالا جدای از مشارکت حداکثری، نفس انتخابات و اینکه رئیس جمهور آینده برنامه چیه موضوع مهمی است. اولویت های برنامه هر رئیس جمهور مبتنی هست بر شرایط خاص زمان و مکان در کشور. ما در مقطع کنونی مسائل متعددی داریم در کشور که مهمترین اونها حول مسئله ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم هست. البته این موضوع یک موضوع انتزاعی و جدای از سایر موضوعات نیست. دستیابی به اقتصاد پویا، اقتصاد پایدار، اشتغالزا و تأمین کننده نیازمندی های مردم الزاماتی داره و ضرورت هایی داره که اونها هم در حوزه های دیگه تعریف میشه: حوزه سیاست داخلی، حوزه سیاست خارجی، روابط بین الملل، اصلاح شیوه های مدیریت، اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر روابط دستگاه ها، فعالیت های اقتصادی مردم، نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام تعرفه‌ای، نظام عرض کنم که مالیات ها و دیگر موضوعات مرتبط به اقتصاد، چه مستقیم چه غیر مستقیم. بنابراین
در یک راستا و جهش جنبش انصاری یا ممکنه اصلاح برخی از این سیاست هایی که از فرمودید در منافات و در تضاد با اصلاح برخی از سیاست ها باشه که ما در واقع نتونستیم هنوز بعد از اینکه 42 سال این شرایط رو به نوعی سامان بدیم.
حالا وقتی که صحبت از 42 سال میشه، اینا مقاطع مختلف باید تحلیل بشه. عوامل مختلفی مؤثر بوده بر کامیابی یا ناکامیابی دولت ها، توفیق و عدم توفیق اینها. اگر ما بخوایم عملکرد 42 ساله گذشته و دولت‌های مختلف رو ارزیابی بکنیم، و بحث جداگانه‌ای می‌طلبه. هر مقطعی رو باید دید، مقتضیاتش چی بوده، موانع در اون زمان چی بوده. مثلا ما نمی‌تونیم 10 سال اول انقلاب که 8 سالش درگیر یک جنگ بسیار فرسایشی سنگین که همه کشور، مردم و دولت و ملت رو درگیر خودش کرده بود و منابع کشور رو به خودش اختصاص داده بود و محدودیت های شدیدی ایجاد کرده بود و طبعا اولویت یک حفظ ایران بود و دفع تجاوز دشمنان بود، رو با یه مقطعی که مشکل نبوده کنار هم بذاریم، یا سالهای نخستین انقلاب که خود به خود محدودیت هایی رو ایجاد میکرد، یا فرض بفرمایید در یه مقطعی که تحریم ها در اوج خودش قرار گرفته و به تعبیر دشمنان تحمیل کننده تحریم برای فلج کردن مردم و نظام بوده، اصلا برای براندازی نظام بوده. اونچنان طراحی کرده بودن که 22 بهمن 40 ساله انقلاب رو پیش بینی کرده بودن ایرانی ها و نخواهند دید. خب این یعنی یه جنگی فرسایشی تر از جنگ تحمیلی نظامی صدام. اینها هر کدام در جای خودش باید عوامل رو دید، ولی در کل ما یه سلسله مشکلات ساختاری در اقتصادمون داشتیم و داریم که بعضی از اینها ریشه در قبل از انقلاب داره، مثل اقتصاد نفتی، تک محصولی بودن اقتصاد، هموار نبودن مشارکت جدی مردم در عرصه اقتصاد، یعنی در واقع به تعبیر دیگه دولتی بودن اقتصاد،
درست،
چیزهای از این دست. حالا یا مثلا نظامات اداری ما، یک نظامات کارآمد پویا، چابک، کم هزینه و پرفایده ای نبوده و نیست. ما نظام دیوان سالاری اداری خاصی داشتیم، مبتنی بر همون پایه اصلاحاتی توش انجام دادیم. حالا این اصلاحات بعضی جا مؤثر بوده، بعضی جا اتفاقا از قضا
حجیم‌تر شده،
پرهزینه‌تر شده.
بله.
مقررات زائد، موانع تولید، موانع سرمایه گذاری، و این موانع هم وقتی صحبت میکنیم عرض کردم الزاماً همش رو اقتصادی نیست، ممکنه در یه حوزه سیاسی باشه، در یه حوزه مربوط به سیاست خارجی ما باشه، سیاست داخلی باشه، نه بحث واگذاری اختیارات به استان‌ها باشه، تمرکز در اختیارات در مرکز باشه، موضوعات مختلفی مؤثر هست در اینها. اما اون چی که مهم هست در این مقطع، ما یک تجربه 40 ساله پشت سر داریم که این تجربه 40 ساله نقاط توفیقی داشته، نقاط ضعفی داشته. امروز ما به راحتی میتونیم آنالیز کنیم این عملکردها رو و تجربیات دولت‌ها رو، نقاط قوت هر یک رو استخراج بکنیم، نقاط ضعف رو استخراج بکنیم. راهکارها هم هزاران راهکار نیست، راهکارهای کلیدی محدوده. مهمترین اونها همفکری و هماهنگی تمام قوا و رسیدن به راهکارهای مشترک و همافزایی اینها با یکدیگر هست. اگر قرار باشه قوای کشور و دستگاه‌های مؤثر بر ساماندهی اقتصاد به مثابه چهار چرخ یک خودرو عمل بکنن که هر کدام فرمان و ترمز مستقل از خودشون رو دارن، به یه سمتی حرکت بکنن، طبیعی است که ما به جایی نخواهیم رسید. بنابراین کل دستگاه‌ها و قوای نظام باید همسو و هماهنگ با برداشت مشترک و فهم درست از مشکلات و اراده جدی و همسو برای رفع مشکلات باشن. نکته دوم ساماندهی ارتباط دولت و ملت هست.
بله.
مردم دقیقا مثل سالهای آغازین انقلاب باید احساس یگانگی مطلق بکنن. یعنی واقعا ما اگر این احساس در جنگ نبود، آهاد مردم هیچ احساس جدایی بین خودشون و حکومت، بین خودشون و زمامداران نمی کردن. احساس می کنن که مشکلی هست، مشکل همه هست، همه باید تلاش کنن برای رفعش. لذا مشکلات رو مشکل خودشون می دونستن، تلاش برای رفعش هم تلاش برای حل مشکل کلی می دونستن. به هر میزان ارتباط و انسجام بین مردم و حاکمیت در سطوح مختلف تقویت بشه و مردم یگانگی و صداقت رو ببینن، حس بکنن، ما به عوامل پیش ران اقتصاد مولد نزدیکتر و نزدیکتر شدیم.
بسیار متشکر. اولویت رو از سالی با تجربه شرط روز بحث مسائل اقتصادی تلقی فرمودی،
یکی از مهمترین.
میخوام بگم که آیا این به این مسابه هست که از سالی توسعه اقتصادی رو از راه توسعه سیاسی فرهنگی میدونید یا نه بازم توسعه اقتصادی مقدمه؟
ببینید، بعضی از مشکلات اقتصادی ما حتما ریشه در مشکلات سیاسی داره بدون شک. اگر عوامل مشکلات اقتصادی امروز که مثلا مسئله تورم، مسئله حجم نقدینگی، مسئله رکود،
بله،
عرض کنم استهلاک سرمایه، عقب افتادن میزان سرمایه‌گذاری نرخ سرمایه‌گذاری از ضرورت‌هایی که باید باشه و چیزهایی از این دست، با توجه به جوان بودن جامعه، مطالباتی که جامعه داره، جوانهایی که در سن تقاضاهای سنگین واقعی و ضروری زندگی هستن، مسکن میخوان، شغل میخوان، ازدواج میخوان و هر یک از اینها خب
بودجه میخواد، هزینه میخواد.
تو با سلام و صلوات و ورد و ذکر نمیشه، آنها توکل بر خدا ز جای خودش، ولی خود خدا فرموده تلاش کنید. این بودجه هم از آسمون نازل نمیشه، یا در داخل باید تولید بشه، یعنی این سرمایه یا از داخل باید، منابع داخلی باید تامین بشه، یا از خارج، یا تلفیق از این دو، که نظر من تلفیق از این دو هست.
درست.
منابع داخلی ما خوبه ولی کافی نیست، منابع خارجی هم به تنهایی جوابگو نیستش. حتی ما اگر مسئله منبع مالی سرمایه را هم جور بکنیم، بالاخره ما بازار میخواییم برای صادرات کالای تولیدیمون، برای وارد کردن کالاهای واسطه یا تکنولوژی و امثال اینها. به هر حال ما در جامعه جهانی زندگی میکنیم، به اصطلاح در دهکده جهانی زندگی میکنیم. هیچ اقتصادی در دنیای امروز بدون ارتباط با اقتصاد جهانی و منطقی و بین المللی نمیتونه یک اقتصاد پویای پیشرو باشه. البته این اقتصاد حتما باید درونزا باشه، متکی به توانایی داخلی باشه، ولی در ارتباط با جاهای دیگه. خب وقتی که این مسائل هستش، شما اگر در عرصه سیاست خارجی دچار بحران باشید، دچار تنش باشید با کشورهای منطقه، خب نزدیکترین بازار برای ما بازار منطقه است. راهیابی به بازار منطقه در پرتو ارتباطات سالم سازنده توأم با احترام متقابل دور از تنش هستش. در عرصه جهانی هم همینطور، بالاخره ما نیازهایی داریم به صورت متقابل، دنیا هم به ما نیاز داره. اقتصادم از مقولاتی است که به شدت تنش و با برخوردها در اون تأثیر منفی میگذاره. سرمایه گذار آرامش و اطمینان از آینده میخواد، به این آرامش و اطمینان با کمترین موضوع سیاسی، با کمترین چالش در روابط دچار تلاطم میشه و سرمایه‌گذار ترجیح میده که حوزه مطمئن‌تر دیگری رو انتخاب بکنه. بنابراین بحث ساماندهی و رفع تنش و توسعه تعامل در سیاست خارجی ما از زاویه اولویت اقتصادی اولویت اول میشه در جای خودش، گرچه اون موضوع در سایر عرصه هم مؤثر هست. بحث فرهنگ که میکنیم، خب ما میگه میتونیم بدون ارتقاء فرهنگ کار، فرهنگ تعهد، فرهنگ پاک دستی، سخت گوشی مدیران، مسئولین، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، نیروی کار، عامه مردم، به اقتصاد پویا و پیش رو برسیم. بحث صرفه‌جوییست، صرفه‌جویی در منابع هست، بحث افزایش کارآمدی عرض کنم و ارتقاء کارآمدی سیستم ها و نظامات هست. خیلی موضوعات مختلف اینها در هم تنیده است، شؤون مختلف. لذا رئیس جمهور حتما باید یک برنامه عملیاتی دور از شعار، دقیقاً روی نقشه، روی میدان بگی من برای این مشکل این برنامه رو دارم. مثلا برای حل روابط خارجی من این سلسله برنامه ها رو دارم، برای رفع موانع تولید در داخل یک شناخت دقیقی از موانع موجود مثل مقررات دست و پاگیر و زائد، عرض کنم که سیستم های فرسوده و ناکارآمد، برنامه برای اصلاحی نداشته باشه. خب بنده حالا به اقتضای چهار دور فرمودید، دو دور ما چهار دور مزاهم مردم بودیم در مجلس و عمدتاً هم در کمیسیون‌های برنامه بودجه و کارهای اقتصادی بودم، الان هم در مجمع هستم. با شناخت عرض میکنم که ما یه سلسله اقدامات آنی و فوری باید به عنوان زیرساخت‌های پیش ران در اقتصاد نیازمند هستیم. البته اقداماتی شروع شده، مثلا اصلاح نظام بانکی وقتی صحبت میشه، کار خیلی سنگینی است، کارهای هم انجام شده در دولت‌های پیشین، ولی امروز هنوز به نقطه مطلوب.
و این به خاطر اینه که بانک در واقع الان تجارت محور نه در واقع مسئله حل کنه باشه به نوعی.
یکی از مسائلش اینه، مسائل دیگه هم داره. بحث بانک، ارتباط بودجه عمومی با بانک، یعنی بدهی‌های سنگین دولت‌ها به بانک‌ها،
درست،
تسهیلات تکلیفی و دستوری که نظام اداری به بانک‌ها تحمیل می‌کنه و خود سیستم بانکی هزینه‌های بسیار سرباری سنگین، شعب بسیار زیاد، ناکارآمدی خود نظام بانکی از لحاظ درآمد هزینه و به تعبیر شما تکیه بر اعطای تسهیلات صرفاً در بخش تجاری با سودهای سنگین بر به نوعی راحت طلبی در کسب درآمد در سیستم بانکی، عدم هدایت عرض کنم که سپرده ها به سمت سپرده گذاری
تولیدی
و عرض کنم که اشتغال زادی و ازایی در عرصه های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات هم البته درست مشروط در این که متعادل بشه. و موضوعات دیگری بحث مالیات، خب واقعا یه مشکل بزرگی است. ما مالیاتمون هم فرار مالیاتی سنگین داریم، عدم توازن مالیاتی داریم در حوزه های سیستم های تشخیص مالیات، ممیزی مالیات خودش اشکالاتی داره که فسادزا هست. همین مسئله رو شما در گمرکات دارید، در عوارض دارید و موضوعات از این دست که عرض کردم کارهای صورت گرفته، کارهایی باید صورت بگیره. انشالله که خب معظم رهبری سال رفع موانع ذکر کردن، موانع تقریبا که نه تحقیقا شناخته شده است. اینها رو با سرعت بدون هر گونه حاشیه‌ای باید دولت و مجلس دست به دست هم بدن. بخشی از اینا رو سری باید لغو کنن، بعضی بخشیش رو اصلاح بکنن و به هر صورت در حوزه اقتصاد عرض کردم موضوعات مختلفی هست که همش شناخته شده است. اراده و عزم جدی ملی و همراهی همه با دولت مستقر در صحنه میخواد. فرق هم نمی کن که دولت حالا از چه جناح و چه کسی باشه، انشالله کار هر
باشه. متشکرم. آیندگان از گرامی همچنان برنامه چهره به چهره رو میشنون که به مناسبت برگزاری انتخابات 13 ریاست جمهوری دولت 13 هست و قرار هست 28 خرداد سال 1400 برگزار بشه و ما امروز این توفیق رو داریم تا در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب مجید انصاری باشیم، عضو محترم مجمع تشخیص مسئله نظام. خب اگر اجازه بدید وارد مباحث انتخاباتی بشیم. به نوعی آقای انصاری، از سالهای گذشته ما شاهد دو طرز تفکر در واقع در سطح جامعه هستیم. اون چی که حالا از سالهای ابتدای انقلاب چپ و راست یا الان امسال اصلاحگرا، این روزها اصلاح طلب و اصولگرا مطرح هست، سوالی که مطرح میشه به نظرتون آیا قوای سگانه همراستا و همسو باشن از لحاظ مواضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بهتره، یا در واقع اگر این اتفاق نیفته مثلا شاید حضور هر دو اندیشه در سطح عرصه اجرایی کشور باشیم بهتره، کدام به نظرتون بهتره؟
اولا خب تقسیم بندی کل قوای جامعه به دو جریان واقعی نیست، گرچه دو جریان
اصلی دیگه منظورمونه
هستن، جریانات دیگری هم وجود دارن. ببینید بحث ساماندهی سیاسی جامعه و مبتنی بر اون حضور اونها در اداره کشور یه بحث تجربه شده ای در دنیا. ما که اولین کشور نیستیم، داریم میخوایم کشور رو اداره بکنیم، اولین کشور هم نیستیم که مبتنی بر رأی و مردم سالاری و اینها هستیم. دنیا این تجربه رو کرده و سالیان سال، بعضن 200 سال 300 سال بیشتر کمتر تجربه دارن. هر فرمولی که به حذف جمع زیادی از مردم و از سلاق مختلف از عرصه فعالیت بیانجامه، این جریان ناسالمیست به همون میزان در میدان عمل آسیب خواهد رسوند. طبیعی است که احزاب و گروه ها تلاش خواهند کرد که قدرت رو در دست بگیرن، برخلاف این که تبلیغ میشه آقا احزاب برای قدرت، کسب قدرت کار میکنن. خب اصلا حزب را همین درست شده. مهم این است که کسب قدرت، قدرت رو برای چی میخوان؟ بله. اگر قدرت رو میخوان به دست بگیرن، خدمت بکنن به مردم. همه جای دنیا همین، هر حزبی برنامه ای ارائه میکنه بر اساس برنامه ریزی میگه
اون برنامه رو موفق تلقی میکنه، برای رسیدن به اون تلاش میکنه،
افراد بیاره، این بد نیست. اما اگر خب حالا این قدرت طلبی برای منافع شخصی باشه، باندی و گروهی باشه، انحصار طلبی در قدرت و حذف دیگران باشه، اون یه امر خب ناپسندیست.
در کشور ما چطوره؟ بله. در استکاک بین این دو اندیشه به نظرم گاهی وقتا در واقع قوای مطلوب کشور به نوعی هرز و هدر میره. نمیدونم موافق هستید یا نه.
ببینید، ما واقع قضیه اینه که اون هنوز به نقطه مطلوب در کنشگری سیاسی بین جریانات
نرسیدیم
و قواعد بازی سیاسی درست رعایت نمیشه. شما قدرت رسانه رو شما باید به بنده درس بدید که چقدر مؤثر هست امروز در حکمرانی. اصلا بدون رسانه یه دولت میگه
قوه چهارم محسوب میشه به نوعی دیگه.
به نظر من قوه اول حاکم بر همه قواست، به خصوص در این دوران، دوران اطلاعات لحظه‌ای است نه ساعتی. خب اگر یک جریان سیاسی به طور گسترده از امکانات رسانه‌های عمومی و ملی، حالا فضای مجازی اونا باز و هستش، بسترهای اونا هم در همینجا شکل میگیره. خب این بحث بسیار بسیار مهمی است. این جریانی که متکی هست و برخوردار است از رسانه‌های عمومی، رسانه‌های عمومی وقتی صحبت میکنیم خب در رأسش طبعاً صدا و سیما به عنوان رسانه بسیار گسترده اثرگذار در کل کشور و خارج از کشور میاد، رسانه‌های دیگری مثل تریبون‌های نمازجمعه‌ها، مساجد، نمیدونم سایت‌های وابسته به نهادهای قدرت در فضای مجازی. امروز قدرت اون‌ها اگر بیش از صدا و سیما نباشه کمتر نیستش. یه دفعه یه حزب، یه جریان، یک فرد خودش سایتی درست میکنه، یه خبرگزاری درست میکنه، میگه آقا فعالیت خودش بوده، نوش جانش. ولی وقتی که این مجموعه ها از امکانات بیت المال و عمومی درست میشه، حتما ما نیازمند به قوانین آمره بالادستی هستیم که به طور مساوی ادارت رسانه‌ای اهمیتش کمتر از ادارت اقتصادی نیست. و اساسا ادارت اقتصادی برای دستیابی به عدالت اقتصادی باید قبلش این عدالت‌های پایین دست رو ما شکل داده باشیم. خب یه نکته هست، این مسئله در تمام مراحل اثر گذاره، تو انتخابات تأثیر میذاره، بعد از انتخاب شدن تأثیر میذاره. شما فرق میکنه یه دولت مستقر مستحضر به حمایت این رسانه‌ها باشد یا نباشد، یه قوه مستظر باشد. اگر یه قوه به هر دلیل مسون باشد از نقد در رسانه‌های عمومی، اصلا بهش نمیپردازن به هر دلیل، احترامش میذارن، ازش میترسن، به هر جهت سراغش نمیرن، فقط خوبی‌های اون رو ذکر میکنن، اشکالاتش هم یا اصلا نمیگن یا اگر گفتن یک مروری میکنن. با یه قوه دیگری که شبان روز به طور مدام مورد بمباران قرار میگیره و خودش هم یه رسانه حالا نداره، ما کشورمون یه اشکال از دید بنده اشکاله، و من معتقد هستم اگر یه زمانی قانون اساسی بنا باشه اصلاح بشود، باید این مسئله در قانون اساسی حل بشه. گرچه من به لحاظ حقوقی عرض میکنم با قانون اساسی فعلی هم این امکان وجود داره که ما در سیاست گذاری کلی به نظارت کلی رسانه ملیمون متمرکز باشه. همین که الان هستش، مدیر عامل رو در واقع رئیس سازمان رو رهبر معظم انقلاب تعیین میکنن، نظارت بر این سازمان رو هم سقوبه داشته باشن، که البته الان این نظارت تشریفاتی است یا خیلی ضعیفه و نیست در واقع، ولی قوا و حتی مردم شبکه های مستقل خودشون داشته باشن. شما در زیر این آسمان یک کشور دیگری رو پیدا بکنید که قوه مجریه اون، که به تعبیر رهبری وسط میدان همیشه، بالاخره قوه مجریه 90% 80% کار روزمره مردم در دست اوست، هر اتفاقی هم که بیفته مردم از قوه مجریه مطالبه میکنن. سیل بیاد اون باید جواب بده، زلزله بیاد اون باید جواب، اقتصاد رو اون باید پاسخ بده، تو بازار امروز کمترین تنشی بشه اون باید جواب بده.
چون در مرکز میدانم هست بیشتر مورد نقد قرار میگیره دیگه،
هم مطالبه ازش بالاست، هم مورد نقد، هم اشتباه ممکنه زیاد بکنه، چون کسی 80% کار در اختیارش هست، خب به هم